الله الرحمن الرحيم. در فلسفه مطلق این چنین رائجه که هیولاهای فلک متعددند، برای هر فلکی هیولایی است که نوعاً با هیولای فلک دیگر فرق میکنه. همونطور که صورت افلاک مختلفه، هیولای افلاک هم مختلفه. اما در عالم عنصر که عالم مادون قمره، هیولای واحد و مشترکی وجود داره که صورت‌های مختلف ناری و هوایی و آبی و خاکی رو می‌گیره و با هر صورتی یکی از این عناصر اربعه میشه. پس معتقد بودن که هیولای افلاک مشترک، هیولاهای افلاک مشترک نیستن، ولی هیولای عالم عنصر مشترکه. اعتقاد مصنف بر اینه که هیولا چه در عالم افلاک چه در عالم عنصر امر واحده و ما هیولای متعدد نداریم. یک هیولای مشترک داریم که اگر صورت فلکی گرفت میشه فلک، اگر صورت عنصری گرفت میشه عنصر، و اگر هم فلک شد بستگی داره به اینکه کدوم یکی از صورت‌های فلک رو گرفته باشه. همچنین اگر عنصر شد باید ببینیم کدوم یکی از صورت‌های عنصری رو گرفته. پس آنچه که باعث تفاوت میشه صورن، آنچه که باعث تفاوت میشه صورن، نه هیولا. بعد این مسئله رو ایشون مشبهان به قرار میده، چون مطلب روشنیه و بحثی رو که درباره عقول میخواد مطرح کنه مشبه قرار میده، تا به توسط این تشبیه اون حکمی رو که درباره عقول اعلام میکنه تفهیم کنه. مشبهان به همین بحث هیولا بود که هیولا واحده و به واسطه اختلاف مقبولات، به واسطه اختلاف مقبولات مختلف میشه. مقبولات یعنی صور. میفرماد همچنین عقلم در جهان خارج واحده و به توسط اختلاف افعالش متعدد میشه. این عقل اگر فلک اول رو، اگر مجرای فیض برای فلک اول شد بهش میگیم عقل اول، اگر مجرای فیض برای فلک ثوابت شد بهش میگیم عقل دوم، مجرای فیض برای فلک زحل شد عقل سوم، مجرای فیض برای عناصر شد عقل دهم. پس ما به تعدد افاعیلی که از این عقل صادر میشه عقل رو متعدد میکنیم، نه اینکه عقول متعدد داشته باشیم. عقل در جهان واحده و به توسط جهات فاعلیت کثیر میشه، همونطور که هیولا در جهان واحده و به توسط جهات قابلیت کثیر میشه. همونطور که هیولا به واسطه جهات قابلیت کثیر میشه، یعنی با قبول کردن های مختلف مختلف میشه، همچنین عقل هم با به توسط جهات فاعلیت، یعنی با افاعیل مختلف مختلف میشه. این تمام بحثی است که ایشون در این اشراق 12 داره، که ابتدا وحدت هیولا رو ادعا میکنه و تعددش رو به وسیله مقبولات یا جهات قابلیت، و بعد عقل رو وحدتش رو ادعا میکنه و تعددش رو به وسیله تعدد جهات فاعلیت، و بعد اینو تشبیه میکنه، میگه که همونطور که هیولا واحد است و به تعدد جهات قابلیت متعدد میشه، همچنین عقل که انه واحد است و به توسط جهات فاعلیت کثیر میشه. بعدم شاهد میاره از آیه قرآن که و ما امرنا الا واحده. این امرنا الا واحده رو همونطور که قبلا عرض کردم دو جور تفسیر میکنن. یکی این که آنچه که از ما صادر شده واحده، چه عقلی باشه چه حسی باشه، چه مربوط به جهان ماده باشه چه مربوط به جهان تجرد باشه، آنچه که از ما صادر شده امر واحده و هو الوجود المنبسط. سلام علیکم. یعنی وجودی که اگر حدود برش عرضه بشه این موجودات خاصه میشه، و اگر حدود ازش برداریم یک امر بسیط منبسطه، یعنی پهن شده است. این یک تفسیره که ما امرونا الا واحد، امرونا یعنی اون چه که از ما صادر شده به توسط لفظ کن، که با امر کن از ما صادر شده چه مجرد چه مادی. اما بعضی ها ما امرونا رو اینجور معنا کردن، ما عالم و امرنا الا واحده، عالم امر عالم عقله، عالم امر اگر واحد باشه مفادش اینه که عقل واحده. ایشون به این تفسیر دوم و به این برداشت دوم استدلال میکنه، چون برداشت اول ربطی به بحثش نداره. برداشت اول میگه کل جهان خلقت امر واحده، ولی ایشون نمیخواد اینو بفهمونه، میخواد بفهمونه که عقل امر واحده. پس باید تفسیر دوم رو مورد نظر قرار داده باشه، یعنی ما امرونا به معنای ما عالم و امرنا باشه، یعنی عالم عقل ما امر واحده، و اگر تعدد هست تعدد در ذاتش نیست، تعدد در جهات فاعلیتشه، که این آیه با تفسیر دوم بر نظر ایشون دلالت میکنه. الاشراق الثانی عشر فی وحدت عالم العقل، کما این که هیولای کل فلک یخالف و هیولای فلک دیگر را، اما لا به ذواته، هیولاها خودشون متعدد نیستن، ذاتشون با هم اختلاف نداره، بل به صور نوعیت المتخالفت الحقائق، به وسیله صور نوعیهی که اختلاف حقیقت دارن، و این صور نوعیه مقبولات مختلفه ماهیت هیولان، چون این مقبولات مختلفن هیولا مختلف میشه، یا به تعبیر دیگه بفرمایی چون جهات قابلیت در هیولا مختلفه هیولا مختلف میشه، نه هیولا ذاتهای مختلف داشته باشه، ذوات مختلف برای هیولا نیست. کذالک عقل و کل فلکن یخالف و عقل فلک دیگر را، اما لال زباتها، اینطور نیست که تعدد عقولی باشه که ذاتهای مختلفی داشته باشیم که هر ذاتی رو عقل بنامیم، بل به سبب کثرت الجهات الفاعلیه، چون جهات فاعلیتشون کثیره، چون جهات فاعلیتش کثیر است، کثیر به حساب آمده. مثلا همین عقل وقتی که فلک نهم رو صادر میکنه میشه عقل اول، فلک هشتم رو صادر میکنه میشه عقل دوم، و هاکذا، چنانچه عرض کردم که به تعدد افاعیلش متعدد میشه نه به تعدد ذوات، ذوات مختلفی نداره. چرا؟ حالا شاید نه، در هیولای فلک مسئله دیگری داریم، اگر از طریق هم نوع بودن هیولا پیش بیان فرمان شما درست میشه، ولی بحث خرق و التیام رو ما از ناحیه دیگری نفع میکنیم، چون فلک فقط هیولا نیست، صورت خاص فلکی هم هست، این صورت خاص فلکی که با هیولا مرکب میشه فلک رو غیر قابل خرق و التیام میکنه. ولی آخه هیولای تنها که خرق و التیام پیدا نمیکنه، فلک رو ما میگیم خرق، هیولا چیزی نیست که بخواد خرق و التیام پیدا کنه، مجموعه فلک که عبارت است از هیولا و صورتش این خرق و التیام نداره، مانع داره. یعنی چی؟ یعنی مانع خارجی، صورت که ذاتشه دیگه، مانع نمیشه گفت، صورت ذات فلکه، صورت اگر ذات فلکه یعنی یک جزء فلک، هیولات یک جزءش صورت، اگر صورت نمیذاره که فلک خرق و التیام پیدا کنه، پس خرق و التیام پیدا نکردن مربوط به ذات فلکه، نه مربوط به مانع بیرونی. اگر شما یه چیزی دیگری رو مانع قرار بدین غیر از صورت، غیر از هیولا، میتونید بگید مانعی در بیرون هست که نمیذاره خرق و التیام برای فلک رخ بده. خرق و التیام مقتضای ذات فلک هست، فلک قبول میکنه منتها مانع نمیذاره. اما اگر عدم خرق و التیام رو به صورتش نسبت دادید دیگه نمیتونید بگید مانع، خودش نمیتونه قبول کنه، صورتش اجازه نمیده، فرق نمیکنه چه صورتش اجازه نده، چه هیولاش اجازه نده، چه هر دو اجازه نده، علایان مربوط به ذات فلک، نه خیر، نه قابل خلق نیست. فقط این کون و فساد، اینو در جای خودش گفته شده که کون و فساد فقط مربوط به عالم عنصریاته، در عالم فلکیات کون و فساد نیست. کون یعنی متکون بشه، فساد یعنی صورت را دست بده. آب اگر بخار شد صورت آبیش فاسد شده، صورت بخاریش متکون شده، اینو بهش میگن کون و فساد، که صورتی را خلق میکنه صورت دیگر را لبس میکنه میگیره. در فلک کون و فساد نیست، کون و فساد مخصوص ما دون فلک قمره، یعنی همین عالم خودمون، در فلک اصلا اتفاق نمیفته که صورتی رو خلق کنه صورت دیگری بگیره. صورتی که به هیولا دادن تا آخر با همون صورت هست. دیگه حالا این هستش دیگه. بله نه، کون و فساد مربوطه، کون و فساد مربوطه به هیولا نیست. کون و فساد همونطور که هست مربوط به صورته. هیولا قابلیت همه رو داره. اگر صورت قابل انفکاک باشه از هیولا منفک میشه کما در عالم عناصر، اگر قابل انفکاک نباشه از هیولا منفک نمیشه کما در عالم افلاک. هیولا کاری نیست، هیولا فقط کارش قبول کردنه. سفت گرفتن این صورت کار هیولا نیست. هیولا اونجا در فلک صورت سفت نمیگیره در عناصر شل بگیره، خود صورته که در افلاک رها نمیکنه، در عالم عناصر رها میکنه. کار صورته. هیولا کارش فقط قبوله، کار دیگه نداره. فکسرت جهات الوجوب و صدور هناک، کسرت جهات الامکان و القبول ها هنا. هناک یعنی در عالم عقول، ها هنا یعنی در عالم هیولا، در هیولا. از کسرت جهات وجوب و صدور که مربوط به فعلن در عالم عقول، مثل کسرت جهات امکان و قبول در هیولا. همونطور که این کسرت جهات باعث تعدد هیولا شده، همچنین کسرت جهات وجوب و صدور باعث تعدد عقل شده، و الا ما عقول متعدد نداریم. خب این تیکرم توجه کنید. فالعقول لفرط الفعلیت و الکمال. موجودات امکانی سه قسمن. دو قسم در حاشیه قرار گرفتن، قسم سوم در وسط واقع شده. قسمی که در فرط فعلیت، دیگه از او فعلیت بالاتر تصور نمیشه، این در حاشیه بالا قرار گرفته. یکی در فرط عدم فعلیت، در فرط قوه است، یعنی هیولا، این در حاشیه پایین قرار گرفته. وسط رو موجوداتی پر کردن که من جهتن میتونن قوه داشته باشن، من جهتن فعلیت داشته باشن. وسط رو اینا پر کردن که نه فرط فعلیت دارن نه فرط قوه دارن. اون حاشیه حتما باید یکی باشه. حاشیه موجودات در هر دو طرف باید یکی باشه. همونطور که حاشیه پایین لفرط قوتهی یکیست و هوال هیولا، حاشیه بالا هم لفرط فعلیتهی یکیست و هوال عقل. این وسط ممکنه موجودهای مختلف داشته باشیم که یکی قوهش بیشتر میشه یکی فعلیتش بیشتر میشه. تفاوت از ناحیه اضافه شدن قوه و فعلیته. اگر چیزی فقط فعلیته این دیگه نمیتونه دوتا باشه. اگر چیزی فقط قوهست این دیگه نمیتونه دوتا باشه. این باید در حاشیه قرار بگیره. سلام علیکم. اما چیزی که در وسط قرار گرفته که من جهت قوه داره من جهت فعلیت داره، چون ممکنه قوهش بیشتر باشه ممکنه فعلیتش بیشتر باشه، این تعدد بردار هست. یه وقت ممکنه قوهش بیشتر باشه، یا ممکنه فعلیتش بیشتر باشه، یه وقت ممکنه مساوی باشه. انهای مختلف پیدا میکنید. پس این وسطی ها متعدد میشن ولی حاشیه متعدد نمیشه. عقول فرط فعلیت دارن، پس در حاشیه بالا قرار گرفتن نمیتونن متعدد بشن. همونطور که هیولا فرط قوه داره در حاشیه پایین قرار گرفته، اونم نمیتونه متعدد بشه. فالعقول لفرط الفعلی، این توضیحی که دادم برای این بود که روشن بشه که چرا که فرط فعلیت چه دخالتی در وحدت داره. این که میگه کمال فعلیت رو داره، این چه دخالتی در وحدت داره، این معلوم شد که دخالت داره. همونطور که فرط قوه بودن و کمال در قوه بودن وحدت رو اقتضا میکنه، کامل در فعلیت هم وحدت اقتضا میکنه. تعدد از اونجا پیش میاد که یکی هم مشتمل بر قوه و فعلیته که گاهی قوه غلبه داره گاهی فعلیت غلبه داره گاهی دو تا با هم مساوی هستند، اینجا تعدد پیدا میشه. اما اونجایی که فقط فعلیت باشه تعدد دیگه نیست، یکی بیشتر نیست. اونجایی که فقط قوه باشه تعدد. فالعقول لفرط الفعلیت والکمال کأنها شیء واحد، چون گفته عقول نگفته عقل، خودش قبول داره تعددو ولی میگه کمنه ها شیء واحد که اختلف افائیله. فالعقول لفرد الفعلیت و الکمال که انها شیء واحد اختلف افعاله، انفعالات او درست نیست. چون عقول اهل انفعال نیستن، قوه که ندارن که منفعل بشن، موجوداتی که مشتبه بر قوه منفعل میشن. عقول همشون فعلیت هست، فعلیت انفعال بردار نیست. اختلاف افعاله در خود شما انفعالات کتاب ندارید؟ اون کتاب قدیم توی بیریم به نفع ما. بله، البته من در نسخه تفسیرش ندیدم، مرحوم سبزواری این کلمه رو که نقل میکنه میگه اختلافت افعاله، در بین حاشیه خودش که نقل میکنه افعال میاد، از اینجا باید هم افعال باشه، انفعالات جور نمیاد. و ذالک قوله تعالی، این و ذالک قوله تعالی هم باز مرحوم سبزواری میگه و ذالک و کذالک هم باز معنا نمیشه، حتما باید و ذالک باشه. و ذالک این که میگیم عقول واحدند، این مفاد قول خداست و ما امرنا الا واحدتون، که عرض کردم این با تفسیر دومی که برای این آیه با برداشت دومی که برای این آیه شده صادق است. وقد عبرن الکل به روح، از کل این عقول که همشون رو ما واحد فرض کردیم تعبیر شده به یه امر، تعبیر شده به روح که فرموده یوم یقوم روح، یعنی همین عقل. گاهی هم تعبیر شده به قلم، در قولش فرموده علمه بالقلم، عقل رو قلم فرموده بر طبق برداشت فلاسفه. نفس کلی رو لوح فرموده، قلم کاتب، لوح پذیرای کتابته، همچنین عقل واسطه در فیض، نفس کلی پذیرنده این فیضه. عقل کل یا عقل کلی، همچنین نفس کلی و نفس کلی که البته اینجا به مناسبت ولو خارج از بحث مناسبت ارزش میکنن، به اختلاف مشرب معنا شده، یعنی دو جور معنا شده. بعضی گفتن عقل کل عبارت از عقلی که مدبر فلک اقصاست، آخرین فلک، فلک نهم، و نفس کلم نفس همون فلکه. بعضی ها تفسیر بهتری کردن که الان با حرف مصنف سازگاره، عقل کل عبارت است از مجموعه عقول افلاک که واحد به حساب میان و اگر تعدد دارن به لحاظ جهات فعالیتشونه که مصنف گفته. نفس کلم عبارت است از نفوس تمام افلاک که بازم واحد به حساب میان. و این عقل کل در نفس کل شتابت میکند به اذن الله، یعنی او فیض رو به این نفس میده و نفس قبول میکنه و بعد اون وقت این نفس دوباره باز مجرای فیض میشه برای معبد خودش. پس بنابر تفسیری عقل کل عبارت هست و نفس کل عبارت هست از عقل و نفس فلک نهم، و بنابر تفسیری عقل و نفس کل عبارت هست از عقل مربوط به تمام افلاک و نفس مربوط به تمام افلاک. فاقد قوه هست، کثرت داره. عالم مثال عالم نفسه، عالم نفس فرط فعلیت نداره، لذا با کثرت سازه کن. تجرد برزخی داره، تجرد برزخی داره، چون تجرد برزخی داره. البته عالم مثال رو هم نمیتونیم بگیم فاقد قوه هست، عالم مثال درش ترقی رو ما قبول داریم، به خصوص بر مثال سعودی رو، مثال سعودی رو که تصدیح دارن که در مثال سعودی تکامل هست، در مثال نزولی حالا اگه مشکل داشته باشیم در مثال سعودی که برزخی است که خودمون بعداً واردش خواهیم شد، مولا صدر معتقده که تکامل هست. اقرأ ورقه، یعنی در همون عالم مثال تو میتونی ترقی کنی با خوندن قرآن. خب الاشراق و ثالث عشر فی ان العقل کل، فی ان العقل کل الاشیاء. ما یه قانون داشتیم که قبلا هم بیان کردیم، بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیسه به شیء منها. الان میخوام همین قانون رو در مورد عقول هم پیاده کنیم، منتها توجه داریم که عقول بسیط الحقیقه نیستند، بسیط الحقیقه مختصن خداست، اون قانون مخصوص خدا بود، ولی حالا میخوام بگیم عقل هم کل الاشیاست. با چهار بیان این مدعا رو اثبات میکنن، چهار بیانی که میشه این چهارتا رو جدای از هم ملاحظه کرد و هر کدوم رو بعدا بیان جدایی گرفت، میشه این چهارتا رو با هم تلفیق شن گفت یک بیانه که هر جز ایش جز دیگر رو تأکید و تأیید میکنه. حالا دیگه به اختیار خودشون. بیان اول اینه که ما در بحث ماهیات اونجایی که فصل رو مطرح کردیم گفتیم که بعضی از مرکبات دارای فصل اخیرند و این فصل اخیر مشتمل است بر تمام کمالات مادون. مثلا ناطق فصل اخیر انسانه، این مشتمل بر تمام کمالات موجوداتی که دون انسان هست، یعنی حیوان و نبات و جماد. چون حیوان کمال حساسیت رو داره، تحرک به عباده رو داره، این در ناطق هست. نبات کمال نمو رو داره، تغذیه رو داره، تولید رو داره، این در انسان هست، در ناطق هست. جماد کمال جوهریت رو داره، این در ناطق هست. پس ناطق تمام اجناس و فصولی رو که مادونش واجدن خودش به تنهایی واجده، یعنی فصل اخیر واجد تمام کمالاتی است که در انواع و در انواع مادون خودش متفرقاً یافت میشه. توجه کنید عبارت رو، متفرقاً یافت میشه، یعنی در حیوان این کمالات، در نبات که جدا از حیوانه کمالات دیگر، در جماد که جدا از این دوتاست کمالات دیگر، این کمالات جنسی یا فصلی در اشیا متفرقاً موجودن و تمام این کمالات در فصل اخیر مجتمعاً حاصلن. حالا باز در حساسی که میاد در حیوان کمالات مادونش که نمو و تغذیه و تنمیه و همچنین تولید و همچنین جوهریت بازم موجوده ها، این اختصاص انسان نداره، انسان جامعه مادونشه، حیوان هم همینطور، نبات هم همینطور، دیگه آخرتر نوبت به جماد میرسه که دیگه مادونی نداره، مگر اینکه بگیم مادونش عناصر بسیط هست. پس اینطور شد که هر فصل اخیری جامعه تمام کمالات مادونه، همه کمالاتی رو که مادون متفرقن دارند فصل اخیر مجتمعن داره. از این مطلبی که ما در بحث فصول گفتیم این مطلب استفاده شد که میخوام ازش حالا استفاده کنیم. این مطلب استفاده شد که ممکن است شیئی که فوق اشیایی قرار گرفته کمالات اون اشیا رو در به صورت لفظ و به صورت وحدت داد جامعه باشه. کمالاتی که در اشیا متفرقن حاصلن ممکن است اون موجود فوق همه اینها رو مجتمعن واجد باشه. اگر این امکان رو ما در فصول گفتیم میام سراغ بحث خودمون. در عقول هم اینطوری میگیم عقول ما فوق بقیه موجودات امکانی هست و چون یک موجودی که فوقه میتونه کمالات مادون رو داشته باشه، پس عقول هم میتونه کمالات مادون رو داشته باشه و فوق عقول غیر خدا چیزی نیست. پس عقول تمام اشیاء مادون خودشه، یعنی تمام کمالات اشیاء مادون خودشو داره. اگر کمالات اشیاء رو داشته باشه خود اشیاء رو هم داره، بالاتر از اشیاء رو هم داره. پس العقل کل الاشیاء، کل اشیاء مادون خودش، نه فوق خودش واجب تعالی، مادون خودش رو. این یک بیان که بیان توجه میکنید بیان رسائیت منتها با استفاده از اون چی که در بحث فصول گفته شد. این بیان رو حالا از رو بخونم تا به سه بیان دیگه برسیم. قد مدامنا ان الفصل الاخیر لکل مرکب الحقیقه، هر چیزی که حقیقتش مرکب، مثل انسان که یه حقیقتی مرکب، فصل اخیر برای هر مرکب الحقیقی به عینه، یعنی با همون وحدتی که داره، با همون تعینی که داره، مصداق حمل جمیع معانی است که این معانی در این مرکب مجتمعتن پیدا میشن، در انواعی که دون مرکبن متفرقن پیدا میشن. تمام معانی، یعنی معانی فصلیه و جنسیهی که در انواع مادون به طور متفرق پیدا میشن، در این مرکب به واسطه فصل اخیرش به صورت مجتمع یافت میشن. خب این مطلب تموم شد. ایشون میخواد از اینجا نتیجه بگیره که مانعی نداره که یک موجود فوقی تمام کمالات دون رو واجد باشه. این مسئله رو درباره عقول هم پیاده کنید، همین چیزی که استفاده کردیم، بگید که عقول هم که فوق همه موجودات هن، کمال همه موجودات رو دارن، بنابراین العقل کل مشمول. هر چیدم این رو میتونیم دلیل مستقلی بگیریم، میتونیم با اون که بعدا گفته میشه تلفیق کنیم و همه رو مجموعا یه دلیل بگیریم. بیان دوم، بیان دوم اینی که هر علتی تمام معلولشه، معلول بخشی از علته، صادر از علته و بعضی از کمالات علت رو داره، علت اضافه بر معلول داره، ولی علت تمام معلوله، تمام معلول یعنی کامل معلول رو داره. اگر خود معلول یه موجود مثلا متوسطه، علت همون موجود است تماما، یعنی کاملش، تمام یعنی کاملش، اگر اون ناقصه این کاملشه. پس هر علتی تمام معلوله، تمام معلول یعنی کامل معلوله، یعنی همون معلول رو اگه کاملش کنید میشه علت، چیزی هم اضافهش کنید. خب حالا اگر یک چیزی علت الکل بود، او هم تمام معالی خودش، یعنی تمام کمالات معالی رو داره، عقل در نسبت بقیه ممکنات این چنین نقش علیت داره، واسطه فیضه، علت وسطیست، خدا علت العلله، او تمام کمالات دون رو داره، عقلم واسطه در فیض است برای بقیه ممکنات، او هم علت وسطیه، پس نسبت به مادونش که معالیلشن تمام به حساب میاد. تمام یعنی کمالات همه رو داره، اگر کمالات همه اشیا رو داره پس کل الاشیا. اینم بیان تو مو بسیط غیره رو نمیخوام بگیم، تمام کمالات امکانی رو داره، تمام کمالات مادون رو داره. من اشکالش ها رو متوجه نشدم. اول عرض کردم که منظور ما از این که عقل کل الاشیا، یعنی کل اشیایی که دون خودشن، کل اشیایی که ممکنن، این در کل الاشیا واجب تالا داخل نیست. عقل کمالات واجب رو نداره، هم کمالات مادون خودشو داره. تمام استدلالام که داریم میکنیم متوجه میشید که ما داریم میگیم عقل نسبت به مادون خودش کمالاتو داره، کاری رو بالاتر نداریم. من بعد اشکال شما متوجه نشدم، جواب که دادم اشکال شما به طرف که در ممکنات فرط الفعلیت مال عقله، ولی در ممکنات فرط الفعلیت مال عقله، در هر کدام در بین ممکنات دو تا حاشیه داریم، از وقتم خارج شدم. بله حالا فتحدث من هازا آخر پاراگراف رو دقت کنید، ان العقل هو الاشیاء كلها، فتحدث من هازا که عقل همه اشیاء است. من هازا یعنی از این که گفتیم، که گفتیم فصل اخیر تمام کمالات مادون رو داره، کمالاتی که متفرقن در مادون هستن در اونجا مجتمعن، از اینجا حد بزن که ان العقل هو الاشیاء كلها. و باز من ان کل علت بیان دومه، یعنی من هازایی که گذشت حد بزن، من ان کل علت عالیت آخر هم همین مطلب رو حد بزن، و من ان کل علت عالیت فهیه تمام و معلوله ها، از اینجا هم حد بزن که عقل کل الاشیاء هست. چجوری کل الاشیاء؟ همون بیان جرس کردن. اما بیان سوم، بیان سوم اینه که در عالم طبیعت همه موجودات به سمت کمال سیر، یعنی به سمت قایتی که کامل تر از خودشون منتهی میشن. این قایت باید کمالی رو که دقت کنید که رو، این قایت باید کمالی رو که اون سائر واسه این سیر کننده، کمالی رو که اون سائر طلب میکنه، این قایت باید داشته باشه، زیرا سایر به سمت این غایت میاد تا به اون کمال برسه. اگر اون غایت این کمال رو نداره، سایر دنبال چی میره؟ پس باید غایت اون کمالی رو که این سایر دنبالش هست داشته باشه، بعد خود اون غایت دوباره به نوبه خودش سایر میشه و دنبال غایت دیگه میره، چون جهان اینطوره دیگه، هر چیزی به سمت غایتش میره، دوباره غایتش به سمت غایتش میره تا منتهی بشه به غایت الغایت که واجب تعالی، اونجا دیگه همه آرام میگیره. وقتی رسیدیم تمام موجودات عالم طبیعت رو به نفس منتهی میکنیم، نفوس رو هم به عقول منتهی میکنیم، اینجا عالم امکان تموم میشه. اگرچه باز عقول هم منتهی به واجب تعالی میشن، ولی اون فعلا موضوع نظر ما نیست. همه موجودات جهان پایین، جهان امکان، همه به عقل منتهی میشن، یعنی قایت همشون عقله. و با همون قاعده که عرض کردم توجه کنید که هر قایت، از این قاعده گفتیم هر قایتی باید کمال اون سائر و واجد باشه تا سائر به سمت اون کمال سیر کنه، از این قاعده استفاده میکنیم که عقلی که قایت همه موجودات امکانیست کمال همه موجودات امکانی داره و لذا همه موجودات امکانی برای رسیدن به کمالی مطلوبشون به سمت او میرن. او این کمالات رو داره که اونها موجودات رو به سمت خودش جذب میکنه. اگر کمالات رو نداشت جاذب هم نبود. از اینجا هم باید استفاده میکنیم که عقل کل اشیا، چون کمالات همه اشیا رو داره که اشیا رو به سمت خودش جذب میکنه. اگر کمالات همه اشیا رو داره پس عقل کل اشیا. خب باشه، اون دیگه احتیاج نداره گفته بشه. عقل که خودش که خودشه.
عقل
نداره ولی کمالاتی رو که البته عقل دیگه حرکت نمی کنه به سمت واجب تعالی، اما کمالاتی رو که کمالات عقلی باشه، نه کمالات واجب. کمالات واجب که مخصوص خودشه، کمالات عقلی رو عقل داره، کمالات مادون رو هم داره. دیگه نمیشه گفت عقل کل الاشیاست، یعنی اشیا مادون هست خودش نیست. خودش که هست، عقل خودش خودشه، مادون رو هم از باب این که قایت و مادونه واجده، خودش رو واجده چون ذاتشه باید واجد باشه، مادونش رو واجده از باب این که قایت مادونه. پس کل الاشیاء امکانی هست از جمله خودش و مادون خودش. البته ما بحثی که میکنیم بگیم عقل کل الاشیاء، منظور این نیستش که عقل خودش هم هست اشیاء مادون هم هست، فقط میخوام بگیم اشیاء مادون هم هست، این که خودش هست مفروغ عنه، احتیاج به اثبات نداره. فتحدث من هذا و من ان کل علت عالیت کذا و من ان حرکت طبیعه فی هذا العالم ماده متوجه الی غایت که شیء متحرک یلحق به این غایت، میرسد به این غایت. و باز للغایت غایت الی ان ینتهی الی النفوس، تا برسیم به نفوس و از نفوس هم بگذاریم و به مافوق نفوس که عقول برسیم. البته باز هم ادامه داره، به خدا میرسیم، ولی چون بحثمون در عقله همینجا رو متوقف میکنیم، دیگه جلو نمیریم. خب توضیح دادم که اگر عقل غایته، این تیکه مهم بود، باید کمالات اون سائر رو که مطلوب اون سائر داشته باشه و تا بتونه جاذب اون سائر باشه. اگر کمالات مادون رو داره مدعا ثابت میشه که عقل کل اشیا، این تیکه باید اضافه میشه. مطلب چهارم، مطلب چهارون در مباحث نفس میاد، اضافه هم داره، اضافه هم داره، بله اضافه هم داره، یعنی بالاخره کل الاشیا به خاطر اضافت سر کل الاشیا هست، لااقلش نیست که کل الاشیا هست، از میکنم موافق کل الاشیا همه اشیای دون خودشو داره، من اضافته، ولی ما مدعام اینه که همه اشیای دون خودشو داره، همینو میخوام اثبات کنیم، اضافه داشتنش مفروغ عنه. مطلب چهارم، بیان چهارم برای مسئله اینه که بعداً ثابت میکنیم که نفس تکامل پیدا میکنه و با عقل متحد میشه، خلافاً للمشاک اتحاد و قبول، بعضی مشاک اتحاد و قبول نکردن مغالب اتحاد میشه، و این مطلب اثبات میکنیم انشاءالله. خب نفس چه غایت هست؟ این بیان سومو دارم عرض میکنم که چطوری ثابت میکنه که عقل کل الاشیاء. نفس بیان چهارم، نفس کل الاشیاء، نفس غایت اشیاء دون خودشه، با بیانی که در سوم، در بیان سوم گفتیم، با توضیحی که در بیان سوم دادیم، نفس غایت اشیاء دون خودشه، پس کمالات مادون خودش رو داره. این موجودی که واجد کمالات مادونه میاد با عقل متحد میشه، اگر در عقل کمال خودش رو نمیافت با عقل متحد نمیشد. از این که با عقل متحد شده معلوم میشه که کمالات خودشو در عقل یافته که سعی کرده بره با عقل متحد بشه، بنابراین کمالات نفس هم در عقل هست، کمالات مادون نفس هم در نفس هست. پس نفس کم با کمال خودش و کمالات مادونش که همراه داره همه مجموعاً میرن به عقل میپیوندن. معلوم میشه که عقل همه این مادون رو داره که نفس رو با تمام عساکرش جذب میکنه. اینم تقریبا بیان چهارم نظیر بیان سومه. و من ماسیتی فی مباحث نفس که عبارت از اتحاد نفس به نور عقل فعال. وعرف فضل الله، این وعرف فضل الله شاید بیان پنجم بشه گرفتش، شاید بیان پنجم بشه گرفتش، که اگر خدا به تو تفضل کنه، و بیان خوبی هم هست، اگر خدا به تو تفضل کنه و معرفتی رو که معرفت شهودیست نصیب تو کنه، اون وقت عقل و مشاهده خواهی کرد که تمام کمالات مادون رو داره، تمام کمالات مادون رو داره. تا حالا با استدلال ثابت کردیم که عقل کمالات مادون رو داره. اگر نصیبت شد، فضل خدا یاریت کرد، مشاهده کردی، به مشاهده متوجه میشی که تمام کمالات مادون در عقل هست. این بهتر از استدلال های خبر ماست. میشه بیان پنجم گرفت با این صورتی گفتم، میشه هم بیان پنجم نگیریم. فتحدث از این مطالبی که گفتیم، وعرف به فضل الله، هم تحدث هم اعرف به فضل الله ان العقل هو الاشیاء کلها، هو الاشیاء کلها، عقل تمام اشیاء. این ان العقل هو الاشیاء کلها مفعول است، هم برای تحدث هم برای اعرف، اعرف که با ازباب تنازو که خوندید، ازباب تنازو نهره نهره ازباب افعال که نیست، ازباب افعاله. اعرف یعنی معرفی کن، نه وعرف خب پس باب افعال نیست، اگر همزه میفته باب افعال نیست. وعرف، بله، وعرف به فضل الله، پس اعرف بوده، وعرف به فضل الله ان العقل و الاشیاء کلا. خب اینجا هم میخوان همونطور که در یکی دو فصل قبل از کلام اصولوجی ها شاهد آوردن، در این اشراق هم میخوان از کلام اصولوجی ها شاهد بیارن. تا آخر این اشراق دیگه شواهدی از کلام ایشون نقل میشه. خب حالا کلام مدعا دیگه روشن شد و اثبات هم شد، فقط اونچه که هست شواهد ما، این عبارت های اصولوجی رو میخونیم و ترجمه میکنیم و بیان میکنیم، دیگه احتیاج به اثبات نداریم، اثباتش تموم شد. فیلسوف در اصولوجی ها میگه که تمام اشیا از عقل صادر شدند، تمام اشیا از عقل صادر شدند، و عقل همه اشیا بوده که تونسته اونا رو صادر کنه، چون فاقد شی موجد شی نیست، اگر اشیا رو نداشته نمیتونسته اشیا رو صادر کنه، چون داشته صادر کرده. پس اولا تمام اشیا از عقل صادر شدن، ثانیا عقل داشته که صادر کرده، اگر نمیداشت صادر نمیکرد، چون فاقد شی که موجد شی نیست. بعد میگه که هیچ صفتی در اشیا پیدا نمی کنید مگر اینکه اون صفت کمالی رو، هیچ صفت کمالی در اشیا پیدا نمی کنید مگر اینکه اون صفت کمالی در عقل هست. منتها ممکنه این صفت کمالی در اشیا به نحو انفعال وجود داشته باشه، ولی در عقل به نحو فعلیت وجود داره. یعنی این صفت منشأ چیزی میشه در عقل که باشه، در عقل که باشه منشأ چیزیست. مثلا اگر صفت علم رو داره، علم مادون از طریق صفت علم او صادر میشه. اگر صفت قدرت رو داره، قدرت مادون خودش از طریق قدرتش افاده میشه و هاشتا. پس عقل واجد اوصاف مادون خودش هست، اون هم به این نحو واجدیت که میتونه اوصاف مادون رو تعمیم کنه. حالا عبارت توجه کنه، اصل مطلب روشنه. قال الفیلسوف اصولوجیا ان الاشیاء کلها من العقل، یعنی کلها صادرتون من العقل یا صادرون من العقل، و العقل هو الاشیاء، تمام موجودات مادون از عقل صادر شدن به اذن الله، و عقلم تا تمام اشیاء است. حالا چرا عقل تمام الاشیاء و انما صار العقل هو جمیع الاشیاء، انما صار العقل هو جمیع الاشیاء لان فیه جمیع صفات الاشیاء، چون تمام صفات اشیاء در عقل هست. لان فیه جمیع صفات الاشیاء، تمام صفات اشیاء در عقل هست، لذا عقل هم مصدر همه اشیاء شده، چون صفاتی که در عقل هست صفات فعلی هست، یعنی مؤثر هست، ایجاد کننده هست. بنابراین اگر صفات همه اشیاء در عقل هست، به وسیله همین صفاتی که موجودن همه اشیاء پدید میان. لان فیه جمیع صفات الاشیاء و لیس فیه، یعنی در عقل صفتون الا وحیه تفعل و شیئن من مایلی قبه ها، چون صفت صفت فعلیست، اگر صفتی در عقل هست این چنین نیست جز این نیست که باید کاری رو و چیزی رو که مناسب خودش ایجاد کنه. اگر صفت صفت علم، علوم رو ایجاد میکنه، صفت صفت قدرت، قدرت ها رو ایجاد میکنه و هاکذا، هر صفتی اشیاء لایق خودش رو، اشیاء مناسب خودش رو ایجاد میکنه. چرا؟ چون صفت صفت فعلیه، صفت انفعالی نیست. و ذالک انه لیس فی العقل شیء الا وهو مطابق لکون شیء آخر، در عقل هیچ چیزی نیست مگر اینکه مطابق است با تولد شیء دیگر و با تکون شیء دیگر، چون همونطور که عرض کردم هر چیزی که در عقل حالت فعلیت داره، حالت فعلیت یعنی حالت تأثیر، نه فعلیت در مقابل قوه. اون که هست در عقل هر چی هست حالت فعلیت در مقابل قوه رو داره، ولی حالت فعلیت یعنی تاثیرگذاری هم داره. اگر حالت تاثیرگذاری داره، هر صفتی که عقل داره همراه است با کون شیء، یعنی با معلولی. کون یعنی تکون، تکون شیء، تکون معلولی. هر صفتی که برای عقل هست اون صفت میشه علت، علت همراه است با کون شیء، یعنی با کون معلول. و ذالک انه لیس فی العقل شیء الا وهو مطابق لکون شیء آخر، هیچ صفتی در عقل نیست مگر اینکه این صفت مطابق است و همراه است با تکون شیء دیگر که معلوله. یعنی هر علتی، هر صفتی در اونجا حالت علیت داره و این علت همراه است با تکون محالی. از اینجا ما میفهمیم که همه موجودات از طریق عقل آمدن و عقل هم همه این موجودات رو واجده. قائلی ممکنه بر فیلسوف میگه ممکنه قائلی بر ما اشکال کنه و بگه که هر شیئی صفتش مال خودشه، مگر ممکنه که کسی صفتش رو به دیگری تجاوز بده؟ من اگر علم دارم، علم مال خودمه، علم خودم رو نمیتونم به شما تجاوز بدم. ممکنه حرفی بزنم شما بشنوید براتون علمی درست بشه، علمی برای شما درست شده، نه علم من به شما تجاوز کرده. علم من مال خودمه، همونطور که هست، تجاوزی در کار نیست. هر کسی صفتش مال خودشه، ممکنه بتونه صفتی در دیگری ایجاد کنه، اونم از طریق وسایط، نه ایجاد کنه، وسایطشو جور کنه تا اون صفت پیدا بشه، اما این که صفت خودش رو تجاوز بده به دیگری ممکن نیست. به تعبیری دیگه صفت هر شیء مکمل همون شیئه، متمم همون شیئه، یا به تعبیری ایشون تمام همون شیئه. تمام یعنی متمم. صفت هر شیء متمم، تمام و مکمل خودشه، مکمل شیء دیگه نمیشه، متمم شیء دیگه نمیشه. پس چگونه شما میگید عقل تمام اوصافش، تمام اوصافش، تمام خودش هم هستن، تمام مادونش هم هستن؟ این به معنای تجاوز کردن صفت عقل به مادون خودشه و این جایز نیست. فیلسوف اینطور جواب میده. بعد ملا صدر جوابشو با به لسان علمی تبیین میکنه. فیلسوف میگه شما مقام علم رو خیلی پایین مقام عقل رو خیلی پایین آوردید. درست عقل رو به اندازه یک موجود پست زمینی قرار دادید، یک موجود پست مادی که او قدرت انتقال دادن نداره، صفتش منحصر به خودش میمونه. شما عقل هم اینطور گرفتید، گفتید عقل موجودیست که صفات خودش مال خودشه، قدرت انتقال نداره، رقیقش رو، ذیلش رو نمیتونه به غیر بده، اصلش که مال خودشه، ذیلش هم شما قبول نکردید که به غیر بده. و درست عقل رو مثل یک موجود زمینی قرار دادید که اوصاف خودش رو برای خودش نگه میداره، به غیر خودش تجاوز نمیده. و درست نیست که شما عقل رو به منزله حس یا به منزله جماد به حساب بیارید. این جوابیست که فیلسوف داده. خب جواب به لسان علمی بیان نشده. فقط گفته شده که شما عقل رو به منزله یه موجود زمینی و به موجود پست گرفتید. اما مصنف این جواب رو به لسان علمی بیان میکنه، میگه ما دو نوع وحدت داریم، یه وحدت عددی داریم، یه وحدت سعی داریم که وحدت حقه حقیقیه باشه یا ذل وحدت حقه حقیقیه باشه. وحدت عددی مثل این که زید یکیه، امر یکیه، اینا که عددند هرچی که مال این واحده مال خودشه، به اون یکی داده نمیشه. اما یه وحدت عام داریم، مثلا هیولا وحدتش عام. البته حالا اینجا بحث ما در هیولا نیست، برای تشریح حرف میکنم، برای اینکه به ذهن آسان تر بیاد. هیولا یه وحدت منبسطی داره، یه وحدت عام داره. چون وحدت عام داره تجاوز میکنه، یعنی از این شی به شی دیگه تجاوز میکنه، شی دیگه رو تکمیل میکنه، اون شی دیگه رو تکمیل میکنه. میبینید فرش قرار میگیره برای اشیاء زیادی. اگر وحدت شخصی داشت فقط فرش یک شی بود، دیگه نمیتونه تجاوز کنه فرش دومی هم بشه. اما چون وحدت شخصی نداره فرش خیلی چیزا میشه. وحدت عددی است که با تجاوز سازگار نیست. یعنی شی اگر واحد عددی باشه، اون چرا که خودش داره به وحدت عددی فقط خودش داره، به غیر نمیده. اما وحدت منبسط، وحدتی که ذل وحدت الهه، وحدت حق حقیقی است، این وحدت سعیه. عقلی همچین وحدت سعی داره، یعنی در اینی که واحده، همه مادون رو هم واجده و همه مجموعاً واحدند. همونطور که هیولا در ضمن همه واحده، این عقلم میشه گفت صفت عقل که اصلش دست خودشه، پرتواش رو به دیگران داده، این اصل و پرتوا همه یکیه. اما وحدت، وحدت شخصی نیست، وحدت سعیه. پس تمام آنچه را هم که به مادون داده مال خودشه، اصلش رو پیش خودش نگه داشته، پرتوا رو داده به مادون. این تجاوز ممکنه؟ تجاوز در موجود زمینی ممکن نیست. در موجود بالایی که میتونه عقل رو پیش خودش نگه داره، رقیقه و ذیل و پرتو رو به دیگران افاضه کنه، این ابی نداره که در عینی که واحده تجاوز بده صفاتش رو به دیگران و منشأ پیرایش صفات دیگران بشه. پس توجه کردید همون جوابی رو که فیلسوف داره مصنف میده، منتها با تبیین علمی. فاین قال قائلون، فیلسوف داره بر خودش اعتراض میکنه. اگر معترض این چنین بگه، ان صفات العقل انما هي للعقل لا لشيء آخر، صفات خودشه، مال دیگری نیست که بتونید به دیگری بده. و لیست تجاوزه، البته این صفات نمیتونه از عقل تجاوز کنه و به غیر برسه. قلنا ان سیرت العقل هكذا، اگر عقل رو این چنینی ببینی، این چنینی قرارش بدی و علی هذا الحال فرضش کنی که نمیتونه به غیر تجاوز بده، صفاتشو مخصوص خودش نگه میداره، کنت قد قصدت بهی و کنت قد قصدت بهی، فکر میکنم قصدت بهی باشه، قصدت بهی، تو کوتاهش کردی، دربارش تقصیر کردی، او رو کم دیدی، کنت قد قصر تبهی فکر میکنه، ولی من اصلا تو فکرش نبودم ببینم. و سیرته جوهرن دنیان خسیسن ارضیان، تو او رو کم دیدی و او رو جوهر دنی خسیس زمینی و پست زمینی دیدی. از سار لا یجاوز ذاته، تو این عقل رو اینطوری فرض کردی که مثل یه موجود زمینی، این چنین شد که لا یجاوز ذاته، نتونست از ذات خودش تجاوز کند. و سارت صفاته تمامه، فقط عبارت توجه کنی، صفات خودش متمم خودش به تنهایی شد، متمم غیر نشد. تو اینجوری فرض کردی که صفات عقل متمم خودش به تنهایی هستن، متمم غیر نیستن. گفتی این صفات مخصوص خودشه و به غیر نمیده، پس صفات رو متمم خودش به تنها گرفتی، صفات رو تمام اشیا قرار ندادی، متمم بقیه اشیا قرار ندادی. ولا یکونو شیئون، ولا یکونو شیئون یفرق بین العقل و الحس، در این صورت که این کار کردی دیگه چیزی وجود نداره که بین عقل و حس فرق بذاره، در حالی که بین عقل و حس فرقه. اگر موجودات حسی نمیتونن تجاوز بدن، اون به خاطر حسی بودنشونه، موجود عقلی که کامله میتونه تجاوز بده. و هازا این که شما عقل رو به منزله یه جوهری دن یه ارضی قرار بدی و فرقی بین عقل و حس نداری قبیحون، و هازا قبیحون ان یکونه هو و الحس شیئن واحدن. مرجع هازا رو خودش ذکر میکنه، یعنی مشاوره هازا رو خود فیلسوف آورده. هازا قبیحون، هازا یعنی چی؟ یعنی ان یکونه هو عقل و الحس شیئن واحدن. این که عقل و حس یک چیز باشه قبیحه. شما این کار قبیح رو مرتکب شدید، گفتید عقل و حس یکیه، حس تجاوز نمیده، قیاس کردید گفتید پس عقل هم تجاوز نمیده. یعنی شما عقل رو مثل حس دیدید که چون حس قدرت تجاوز نداره پس عقل هم قدرت تجاوز نداره. در حالی که این اشتباه، حس اگر قدرت تجاوز نداره به خاطر اینکه وحدتش عددیه، عقل اگر قدرت تجاوز داره به خاطر اینکه وحدتش عددی نیست. و معنا قولهی، و معنای قول این فیلسوف که گفته ان سیر این سیر تل عقل ها کذا، این سیر تل عقل ها کذا سیر تهو جوهرندنیا، منظورش اینه که وحدت عقل، وحدت عددی مثل وحدت اشخاص حسیه نیست که نتونه تجاوز کنه. وحدت عددی در همون وحدت خودش میمونه، به دومی و سومی و چهارمی نمیره، چون اگه بخواد به دومی بره با وحدتش سازگار نیست. وحدت اجازه دوتا بودن و سه تا بودن و چهار تا بودن نمیده، وحدت عددی تجاوز نمیکنه. ولی اگه وحدت سهی بود، وحدت سهی با دو و سه و هزار اینا میسازه، پس عقل چون وحدتش عددی نیست میتونه تمام این مادون خودش رو شامل باشه. لأن العقل فعل الله، عقل فعل خداست، فعل مباشر خداست، و درست مثل خدا، خدا وحدت داره، وحدت خدا که عددی نیست، وحدت فعلش هم عددی نیست. وقتی این فعل هی تنزل کنه و ساعت زیاد بشه، اون وحدت عددی در این پایینا پیدا میشه، که اون وحدت حقی حقیقی هی ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، تا میرسه به این آخرا وحدت عددی میشه. ولی در اولین فیض واجب تا حالا وحدت هنوز ضعیف نشده کامل، ضعیف ضعف کامل پیدا نکرده، هنوز اون وحدت سعیی که در خدا بوده ذلش در عقل هست، باید هی ضعیف بشه تا برسه وحدت عددی. در عقل هنوز خیلی ضعیف نشده که وحدت عددی پدید بیاد، پس در عقل وحدت عددی ما نداریم. لأن العقل فعل الله فوحدته على مثال الوحدت الحقیقی حقه، که وحدت حقه مخصوص خداست، فله الوحدت الجمعیه، پس عقل وحدت جمعی داره نه وحدت فردی. چون وحدت جمعی داره با افراد مختلف میسازه، اگه وحدت فردی داشت با فرد دیگه نمیساخت، نمیتونه فرد دیگه تجاوز بده، اما چون وحدت جمعی داره تمام افراد رو در خودش جمع میکنه و به همه هم صفات رو میده، اون تا ذل صفات خودش رو دیگه. بقیه مطالبشون در جلسه بعد انشاءالله روز شنبه.